أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. من در نظرم بود که امشب قبل از ماه محرم تتمه همون صحبت‌های قبل ادامه پیدا کنه و چند دقیقه هم راجع به مسئله محرم و عزاداری سید الشهدا علیه السلام که طبعا رفقا اطلاع دارن نسبت به مبانی و موازین، و خب ما هم راجع به اون صحبتی بکنیم، ولی با خود گفتم که اگر اون بحث گذشته را موقتاً امشب ما ادامه ندیم و به همین مسئله سید الشهدا و عزاداری و کیفیت عزاداری و موازینی که بزرگان ائمه علیهم السلام اون موازین رو بیان کردند و چه بسا ما از اون مبانی و موازین فاصله گرفتیم، راجع به اونها مطالب امشب رو در خدمت رفقا باشیم. گفتم شاید بهتر باشه، مناسبتر باشه. در باره مسئله عاشورا و داستان سید الشهدا قضیه خیلی جای صحبت داره، از طرق مختلف و زوایای مختلف. مرحوم آقا رضوان الله علیه نسبت به این قضیه واقعا سعی بلیغ کردند و حق مطلب رو ادا کردند و من ندیدم در جایی که بزرگی که بر مبانی مطلع باشه در داستان سید الشهدا علیه السلام مثل ایشان قلم بزنه و توضیح و تبیین مطلب کنه. حتی وقتی که ایشون اون کتاب روح مجرد رو نوشتند به من فرمودند که این کتاب رو شما مطالعه کن و ببین چه به نظرت میاد ناگفته نماند که اون کسالت قلبیشون درست بعد از نوشتن این کتاب عارض شد، یعنی نیم ساعت بعد از اینکه این کتاب را ایشون نوشتند و آمدند به اندرونی و به والده با یک حالت بهجت و شعفی که ایشان میگوید من کمتر دیدم از ایشون در طول زندگی که این شعف و خوشحالی و انبساط از ایشون مشاهده بشه، با یک شعف زائد الوصفی به والده ما فرمودن که البشاره که اون چرا که در نظر داشتم راجع به آقای حداد انجام دادم. و این نشان میده که نسبت این به این روح مجرد ایشون عنایت خاصی داشتند که با این وصف ایشون بیان کردن این قضیه رو. و من تحقیقا میتوانم عرض کنم اون کسالت قلبی ایشون که باعث شد که دو هفتهی در بیمارستان بستری بشن، همون آنروریسم قلبی پیدا کردن آورد و پارگی آورد، این یک ارتباط تنگاتنگی داشته با نوشتن این کتاب و پاداش این نوشتن کتاب این آرزه‌ای بود که برای ایشون پیدا شد. اهل معنا خوب متوجه میشند که من چه میخوام عرض کنم. البته خود ایشون هم در اواخر حیاتشون به این عرضه‌بنده اشاره کردن گذرا. در این کتاب وقتی که من مطالعه کردم این کتاب را، به داستان عاشورا که رسیدم و مسئله حضرت حداد و کیفیت نظر ایشون و دیدگاه ایشون نسبت به سید الشهدا، خیلی عجیب من مبتهج شدم و دیدم که با اون چه که خودم از ایشون مشاهده می کردم کاملا منطبقه. چون بنده دو محرم را در خدمت مرحوم حداد بودم که یکی در سنین 13-14 سالگی بود و یکی هم در سنین حدود 17 سالگی که پس از مراجعت از حج بیت الله حرام بود و به اتفاق مرحوم آقا مشرف شدیم به عتبات و حدود یک ماهی در اونجا بودیم و پس از ایام عاشورا به ایران مراجعت کردیم. خیلی قضیه مرحوم حداد در این دهه عاشورا، هر دهه ای قضیه قابل تأملی بود و هر کسی که حالات ایشان را پیگیری می کرد از اول محرم دقیقاً متوجه می شد که ایشان همراه با قافله کربلا روزها را یکی پس از دیگری می گذراند. روز اول محرم، روز دوم، مسائلی که اتفاق افتاد برای سید الشهدا، ورودشون در کربلا و نزول اون حضرت و برخورد اون حضرت با لشکر کفر و جریانی که در روز سوم اتفاق افتاد، روز چهارم، و همینطور من احساس می کردم که، و این احساسم را در اون موقع به کسی نمی گفتم، ولی بعدها به مرحوم آقا عرض کردم که یک همچنین چیزی ایشون تبسمی کردند و هیچ نگفت. من احساس می کردم که ایشون در این مثلا روز پنجم، روز ششم با خود اون حضرت در جریان عاشورا متحد هست و اتحاد داره و البته هر روز به یکی از افرادی که در صبح بعد از بین الطلوعه به یکی از افرادی که بود چون دستور میدادن که زیارت عاشورا را بخونن و خونده میشه و بعدم دو رکعت نماز میخواندیم و بعد دیگه تمام میشد و اون افرادی که بودن هر کی میرفت به کار خودش میرسید. تا اینکه در روز عاشورا دیگه عجیب بود، حالات ایشون خیلی عجیب بود، برافروختگی به نهایت رسیده بود و درست یادمه که در روز عاشورا به ما امر می کردند بلند شید و بروید و در دستجات شرکت کنید. ایشون به ما امر می کردند و ما می رفتیم حالا یا با هم بودیم یا متفرق می شدیم و جمعیت و دستجاتی که می آمد دیگه هر کی در یک جا مخصوصاً می فرمودند که در ظهر روز عاشورا برید و این دسته ای رو که گروهی را که از تویریج میان و هروله کنان چهار فرسخ راه را طی می کنند و میان، برید و در اون دسته شرکت کنید و می فرمودند این مسئله را که سید الشهدا علیه السلام یک عنایت خاصی به این دسته تویریج دارد و یک کوزه آبی در دست حضرت هست در ظهر روز عاشورا و این را مخصوص افرادی که در دسته تویریج هستند حضرت قرار داد. خب این کلمات، خب کلمات من و امثال من نیست، کلمات بزرگان نیست که اونها حسابشون از حسابها جداست. و نسبت به این مسئله خب ما باید فکر کنیم و تأمل کنیم که اینها در چه حال و هوایی بودند. وقتی که این روح مجرد را بنده مطالعه کردم و اون چرا که راجع به مرحوم حداد ایشان نوشته بودند که حالت بهجت عجیبی برای ایشون حاصل می شد مخصوصا در روز عاشورا و از شدت اون حالت بهجت عشق از چشمان ایشون مانند ناودان می آمد و کسی نمی توانست که با ایشون تکلم کنه و صحبت کنه و ایشون مجال نمی دادن کسی با این چه بهجتی هست؟ آیا خنده است؟ این کسانی که اعتراض می کنند و از روی نادانی بر این مطالب خورده میگیرند باید از اونها سوال کرد که آیا منظور از مرحوم آقا رضوان الله علی که حالت بهجت عجیب به ایشان دست میداد و دانه های عشق همینطور از این خنده است؟ خنده که یادم عشقش نمیاد، حالا یه بعضی خنده هایی هستش که فرض کنی که آدم، یعنی ایشون میخندیدن، شاد بودن، همونطوری که ما شادیم، خوشحالیم، خوب شد که این قضیه انجام شد، خیلی خوب شد و اینطور بوده. خب این که مسئله اینطور نبوده و این خب اتهام و تهمته. این حالت بهجت چیست و آیا حتما حالت بهجت باید توأم با اظهار شادی کردن باشه، کف زدن باشه و اظهار خوشحالی کردن باشه، یا اینکه بهجت به معنای انبساط نفس و انبساط قلب و احساس لذت است که اون لذت با هزار و هزارها مظاهر لذت نمیتواند به دست بیاد. وقتی که انسان از یه چیزی لذت میبره، خب از چی لذت میبره؟ باید یه مظهری داشته باشه دیگه. یا فرض کنی که انسان اونچنان تشنه است که سر از پا نمیشناسد برای رسیدن به آب، و وقتی که به یک آب خنکی که درون پارچ ریختند و یخ هم توش گذاشتند و جلوی آدم میذارن، انسان همینطور خود را می اندازد بر روی او، اون احساس لذتی که براش پیدا میشه، یا اینکه غذایی میخوره اون غذا، یا اینکه لذات دیگری که خب تو این دنیا هست دیگه و مردم اون لذات مشغولند و متنعمند، اون لذت و شعف و انبساطی که برای این افراد در این گونه موارد میشه از این قبیله و از این قسمه، که خب این رو که ما میدیدیم اینجور نبود، این قسم نبود، خب یه اتهامه. این اتهامه. من در اون موقع به این مسئله متفتن شدم که ایشان در روز عاشورا داره در زیر پر سید الشهدا داره صعود میکنه، اون صعودش را به همان عوالمی که سید الشهدا بود، اون صعود برای او حالی به وجود می آورد که دیگر کسی نمیتونست با ایشون حرف بزنه، کسی نمیتونست با ایشون تکلم کنه، کسی نمیتونست. یعنی احساس بنده این بود که سید الشهدا در اون روز همون طوری که خیلی ها را میبردن به اون، از اصحابشون را، از افرادی که همراهشون بودن، اینها را سیر میدادن و زیر پر خودشون میگرفتن و می بردند اونجایی که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، در عالمی می بردند که نه به گوششان رسیده بود و نه به مخیلشان خطور کرده بود، و اگر تا روز قیامت ما بنشینیم و بخواهیم گوشه ای از اون مطالب را تصور کنیم، ما تلاش بیهوده کرده ایم و به اونجا نخواه حلوای تنتنانی تا نخوری نداره. اون حالت ارتقا و رقا را من احساس می کردم که یک همچنین قضیه ای اتفاق داره می افته، یک همچنین مسئله ای داره اتفاق میفته، و اون لذت لذتی بود که عشق از چشمان ایشون همینطور مثل ناودان جاری میکرد. درست؟ این مسئله. خب ما وقتی که این مطلب رو خوندیم از کتاب روح مجرد، وقتی که این کتاب چاپ شد دیدیم اون صفحه بعد نبود، صفحه بعد این مطلبی که ایشون نوشته بودند من نخوندم این مطلب رو، و که به نحوی مسئله توجیه و یه قدری مطلب قابل پذیرشتر شده بود در اون صفحه بعد. رفتم خدمت ایشون مرحوم آقا و گفتم آقا این مطلبی رو که اینجا هست این اون موقع من مطالعه می کردم نبود. ایشون یه خنده‌ای کرد و فرمودن بله اون موقع این نبود، با ما تماس گرفته شد و گفته شد که این مطالب برای افراد قابل هضم نیست. یه شخصی تماس گرفت و ممکن است نسبت به این مسئله افراد دچار بعضی از تصوراتی بشن که حالا فرض بکنید که ایشون از این قضیه کربلا اصلا ناراحت نشده، طوریش نشده، باکیش نیست و به عنوان یه مسئله عادی این قضیه به اصطلاح تلقی بشه و اینها، و ما آمدیم و به خاطر این نکته مسائل را اضافاتی بهش کردیم و یه مطالبی آوردیم تا اینکه اون کسانی که شاید نتوانند اون مطالب قبل را هضم کنند اون مطالب بعد بتواند جبران کنه. اما قضیه همانه، مسئله همان است که ما در اون صفحات مطالب را روشن کردیم و واقعا در اینجا باید گفت که مولانا رحمت الله علیه حق مطلب را ادا کرده و اون مطالب را به صورت شعر در آورده و اون حالات را به صورت شعر در آورده که اصلا قضیه کربلا قضیه مصیبت نیست، قضیه کربلا قضیه نوحه و گریه و زاری نیست، قضیه کربلا قضیه غم و اندوه و حزن نیست. شما خبر دارید چه اتفاقی افتاده؟ خبر دارید چه مسائلی انجام شده؟ خبر دارید در اینجا خدا چه بذل و بخشش ها کرده؟ چه بذل و بخشش ها کرده در اینجا دیگه برای عالم وجود؟ در عرصه کربلا خدا سنگ تمام گذاشته در یه جمله، یعنی از اول خلقت عالم ظاهر را شما بگیرید تا ابدیت خدا، در روز عاشورا خدا سنگ تمام گذاشت. اینی که عرض میکنه از پیش خودم نمیگم ها، دیگه حالا یکی از چیزهایی که شنیدیم گفتیم امشب در خلقت آدم، در خلقت ابراهیم، در خلقت رسول الله، در خلقت امیرالمؤمنین، در مسائل و جریاناتی که اتفاق افتاد و اینها، خدا در روز عاشورا به تمام معنی الکلمه تجلی اسماء کلیه و صفات کلیهش ظهور پیدا کرد در وجود حضرت. این قضیه است که باید بخواهیم از خدا، باید از خود ما حسین بخواهیم که خلاصه تا حدودی به ما نشون بده ما که کجا میتونیم به اون مقضای قضیه برسیم، لااقل همین گوشه‌ای که بتواند نشون بده. لذا مرحوم حداد رضوان الله علیه همیشه می فرمودند کسانی که می آمدند کربلا به زیارت سید الشهدا و خدمت ایشون مشرف می شدند، می فرمودند که از خدا امام حسین را بخواهید، از امام حسین خدا را بخواهید. این کلام خیلی کلام عجیبی است. از خدا امام حسین رو بخواد. بله خلاصه دیگه چه عرض کنم دیگه، ما فقط دیگه نقل قول میکنیم دیگه، بقیهش به عهده شما که بهتر از ما میتونید میتونید به این مسائل برسید دیگه، ما فقط مطالب رو نقل میکنی دیگه. انشاءالله در نقل مطالب اشتباهی نکرده باش. خلاصه قضیه سید الشهدا قضیه عجیبی است، قضیه عجیبی است و تالی هم ندارد، یعنی مانند ندارد. در قضیه عاشورا نظیری وجود ندارد. عاشورای کجا؟ عاشورای کجا؟ عاشورای کجا؟ حالا متوجه شدید که چقدر مرحوم آقا نسبت به تعبیراتی که آورده می شد حساسیت نشون می دادن؟ کی امام حسین رو شناخته؟ کی؟ کی شناخته؟ ای حسین، اگر تو یک علی اکبر داشتی، ما هزاران علی اکبر دادیم. ای حسین، اگر تو یک حبیب ابن مظاهر داشتی، ما هزاران حبیب ابن مظاهر دادیم. بله. خب بالاخره حالا ما نمیگیم که خدای نکرده خدای نکرده این مطالب از روی عمد بوده و هست، از روی جهل بوده و هست، از روی نادانی بوده و هست، و برای همه طلب مغفرت میکنیم و طلب رحمت میکنیم و طلب فهم میکنیم، و همه چی بهتر فهم. چرا انسان بخواد فهم؟ خدا یا فهم ها رو بالا ببر، فهم همه رو بالا ببر. مگر ما این فهم از کجا آوردیم؟ تا این بزرگان نبودند مگر ما میتونستیم به این مطالب برسیم؟ پس چرا بخوایم فخر بفروشیم؟ باید همین را بخواهیم برای دیگران. خدا به همه فهم بده، خدا به همه ادراک بده. مگر از کیسه خدا کم میشه؟ مگر از دریای جود خدا کم میاد خوش میشه؟ نه. لذا در مسئله امام حسین علیه السلام خیلی باید دقت کرد، خیلی باید تأمل کرد، و به این راحتی نباید گذشت. در جریان سید الشهدا علیه السلام مطلب خیلی جای صحبت داره. اولا سید الشهدا علیه السلام چه شاکله‌ای داشته و چه خصوصیتی داشته، و امتیاز سید الشهدا با امام مجتبی علیه السلام چه بوده، چه بوده که در این قضیه خب مطالب مختلفی نقل میشه و آراء مختلفی مطرح میشه. اون موضوعی که باید روی اون موضوع بیش از همه توجه کرد، و بنده اگر رفقا به خاطر داشته باشند این مسئله را بارها تذکر دادم و عرض کردم و همینطور در تألیفات و نوشتجات هم تصریح کردم، این است که اداره و تدبیر روز عاشورا به دست امام معصوم بوده. این نکته نکته ایست که ما باید تمام مطالبمون رو در حول و حوش این قضیه قرار بدیم. یعنی در روز عاشورا افرادی بودند در خیمه سید الشهدا که تالی تلو معصوم بودند، پا به پای معصوم بودند. حضرت علی اکبر سلام الله علیه تالی تلو معصوم بود. جملاتی که سید الشهدا راجع به علی اکبر داره جملاتی است که تعبیر به امام میشه، یعنی همچین عجیب بوده قضیه از علی اکبر. مسئله به این نحو بوده. حضرت سید شهدا بلند شد بیاد بر سر حضرت علی اکبر و بفرماید علت دنیا بعد کلعفا، بعد از تو خاک بر سر دنیا. یعنی چی؟ یعنی با رفتن تو دیگر همه چی تمام شده، دیگه بودن در دنیا معنا نداره. اینو به کی میگن؟ ما هزاران علی اکبر داریم. یا اینکه فرض کنید که حضرت بلند شه به سر بدن تک تک شده یه برادر با اون وضعیتی که مشاهده می کند، یک امام، امام معصوم، امامی که تمام اراده و مشیت پروردگار به نفس ولایی او تقدیر پیدا می کند و نزول پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی کل عالم ملک و ملکوت ما سوى الله داره به اراده، و این امام بلند شه بیاد سر بدن حضرت ابوالفضل و بفرماید که الان انکسر زهر. چی بوده قضیه؟ یعنی مسئله چی بوده که امام می فرماید انکسر از زهری؟ الان دیگر اون پشت و پناهی که داشتم دیگه ندارم. این مسئله آسون نیست. هیچی ساده ای نیست. نمیدونم همین سقای دشت کربلا ابوالفضل سقای چیه؟ خب سقای دشت کربلا سقا، خب سقا بودن درسته و همه چی خب در جریان حضرت ابوالفضل با بذل جان توأم بوده همه چیز، ولی فقط همین قضیه سقای دشت کربلا ابوالفضل، و این چی بوده قضیه؟ چه مرتبه ای داشته حضرت ابوالفضل که بیاد امام معصوم بگوید الان انکسر زهری و غلط حیلتی، الان دیگه پشتم شکست و دیگر امیدم تمام شد، امید دیگر ندارم، امید به زندگی دیگر ندارم، امید به ادامه حیات دیگر ندارم. اون از حضرت علی اکبر، این از حضرت ابوالفضل، اون از حبیب، از حبیب، حبیب ابن مظاهر. میدونید کی بود؟ حبیب ابن مظاهر کسی است که مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودند وقتی که حبیب به روی زمین افتاد، چون آمد جلوی حضرت ایستاد دیگه برای نماز، آمد ایستاد و حبیب جای نکرد، آمد ایستاد و جلوی تیرهایی که می آمد جلوی تیرها ایستاد. ایشون می فرمودن وقتی که حبیب به روی زمین افتاد، امام حسین در خودش احساس سستی دیگه کرد، احساس ضعف، نه ضعف بدنی ها، نه، انگار آدم خلاصه از دست داده باشه، از دست داده باشه اون افراد و مهره هایی را که روش حساب میکنه. حبیب این بوده، قضیه حبیب قضیه عادی نبوده. ها، هزاران حبیب ما دادیم. عابس ابن شبیب شاکری کی بود؟ عابس ابن شبیب شاکری کسی بود که وقتی رفت به سمت لشگر، در حالی بود عابس که در همان حال که تیر را از پای امیرالمؤمنین کشیدند و نفهمید، عابس در اون حال بود. یعنی تیر میخورد نمیفهمید، شمشیر میخورد نمیفهمید، که این یک مرتبه از فناه که نفس به طور کلی قطع علاقه میکنه. و روچ پهلوان عجیبی بود، کسی نمیتونست جلوش بیاد. به تعبیر مرحوم آقا، عابس در اون لحظه فانی بوده که اون عبارتی را که ظاهراً از امام صادق علیه السلام، بله مسکر امام صادق است، که لا یمسون علم الحدید، اینها درد آهن را حس نمی کردن. این مربوط به بعضی، نه مربوط به همه، مربوط به بعضی که عابس ابن شبیب شاکری از اینها بود. مسئله این بوده کدام یک از اینها پیدا میشن که ما بیایم برای قضیه عاشورا ثانی فرض کنیم، ثالث فرض کنیم، رابع فرض کنیم، همه جا رو عاشورا بکنیم، همه جا رو تاسوعا بکنیم. این افراد الان به من نشون بدید، نشون بدید، نمیگم اینها، یک دهمشون رو نشون بدید، یک صدمشون رو نشون بدید، بالاخره نشون بدیم دیگه. خب بیان ببینیم، خب بالاخره ما هم آدمی، ما هم میفهمیم، میریم حرف میزنیم، میریم صحبت میکنیم، میریم محک میزنیم، محک میزنیم و ببینیم خب بالاخره چیه قضیه، مسئله چیه، اینها چه کسانی بودن، میدونید اینها چه کسانی بودن؟ اینها کسانی بودند که نشسته بودیم در خدمت مرحوم حداد در روز هشتم یا هفتم محرم، خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما رو، مرحوم حاج آقا معین شیرازی، ایشون هم بله ببخشید قبل از محرم بود این قضیه، قبل از چند روز قبل از محرم بود که ایشون هم اونجا مشرف بودن، و برای قبل از محرم خود ایشون زودتر مراجعت کردن به ایران. بعد از صبحانه نشسته بودیم اونجا در منزل ایشون، مرحوم حاج آقا معین جد مادری ما رحمت الله علیه، ایشون رو کردن به آقای حداد و گفتن که این فقره‌ای که در زیارت اصحاب سید شهدا علیه السلام هست، این چجور میشه قضیه، آخه این چجور میشه، کدام فقره در زیارت اصحاب سید شهدا علیه السلام، اگر ما نمیخوانیم به ابی انتم و امی، میدونید این عبارت یعنی چی؟ پدر و مادر من فدای شما باد. اینو کی گفته؟ اینو امام زمان علیه السلام گفت. میخونیم دیگه در اونجا، اگر خداوند توفیق بده، وقتی که از زیارت سید الشهدا اینها فراغت پیدا میکنیم، بعد بیایم در مقابل السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا، السلام علیکم یا اصفیاء الله و اودا، همینطور تا میاد پایین. این زیارت زیارتی است که امام صادق علیه السلام فرمودند و امام زمان می آید و این زیارت را می خواند. شکی در این مسئله نیست. امام زمان میاد و می فرماید به ابی انتم و امی. خب مرحوم حاج آقا می رو کردن به آقای حداد، گفتن آخه چگونه امام علیه السلام بلند میشن و میان و در مقابل این اصحاب و این عبارت رو میگن؟ عجیبیه، خیلی عجیبه، برای ما هم الان عجیبه. الان که من خدمتتون به اصطلاح این مسئله رو عرض کردم، برای همه یک همچنین شگفتی خب طبعا پیدا میشه دیگه. امام، میدونید مرحوم حداد چی جواب دادن؟ اینها معرفت دارند به مسائل و قضایا، اینها معرفت دارند. فرمودن مگر شما بین اصحاب و بین سید و شهدا جدائی میبینید و فرق میبینید و بینونیت و افتراق مگر میبینید تا اینکه امام علیه السلام بیاد حساب اونها را از حساب امام حسین جدا کنه؟ یک وحدت وجود، یک واحد وجود داره و یک مفهوم و حقیقت واحد در اونجا حاکم است و اون امام حسین است و بس. اون امام حسین، امام حسین است در مزار حبیب ابن مظاهر، اون امام حسین، امام حسین است در مزار حضرت علی اکبر که پایین پا دفن، اون امام حسین، امام حسین است در این عبارت هایشون ها، در اون جایگاه، در جایگاهی که همه اصحاب سید شهدا علیه السلام همه در اونجا دفن. درست می‌بینی؟ این رو میگن کسی که امام رو شناخته، اینو میگن کسی که ما میگیم چی؟ خب امام حسین یه طرف، خب اینا هم یه طرف دیگه، ما حالا شد زیارت کردیم. نه، و هر وقت مرحوم حداد به زیارت سید الشهدا علیه السلام مشرف میشد، می آمد در مقابل اصحاب و همین عبارت به ابی انتم و امی را می فرمود. عین همین است. هر وقت. و بعد سر مزار حضرت حبیب ابن مظاهر می رفت. منتها از نقطه نظر سعه وجودی خود اونها، چون خود اونها هم داره مراتع وجودی هستن دیگه، خودشون دارای سعه وجودی هستن، مرحوم حداد می فرمودن من این جمله را غیر از مقام حضرت حبیب از مرحوم حداد از کسی دیگری نشنیدم. یعنی راجع به هیچ کس از افراد نشنیدم مشابه این مطلب را که ایشون راجع به قبر بزرگان اولیای خدا این مطلب رو بگن. فرمودن هر وقت میرم سر قبر، سر مزار حبیب ابن مظاهر، چنان مرا میگیرد که نمیتوانم حرکت کنم، نمیتوانم تا چند لحظه ای، حالا اون چنان مرا میگیرد که نمیتوانم از جای خود حرکت کنم. یه همچین تعبیری، حالا اون از جای خود حرکت میکنم شاید با یک تعبیر دیگری بوده، ولی اون چنان مرا میگیرد که دیگر با تمام، یعنی منظور ایشون بود که با تمام شراشر وجود متوجه او میشم. این کلامی که ایشون با اون خصوصیاتی که ما ازشون سراغ داریم چه کمی نیست، درست؟ حالا چند تا حبیب ما داریم اینجوری؟ 10,000 تا، 100,000 تا، 20,000 تا، چند تا داریم؟ یه قدری بیشتر باید فکر کنیم، یه قدری بیشتر باید تأمل کنیم، یه خورده باید به خود بیایم و مطالب را سهل نگیریم، آسان نگیریم. در قضیه سید الشهدا علیه السلام مطالب مختلف گفته شده. بعضی ها گفتن که اصلا امام حسین علیه السلام داعیه‌ای نداشته، قضیه عاشورای قضیه است که خود به خود پیش آمده و حضرت هیچ داعیه‌ای نداشته و حتی بعضی از منبری ها در زمانهای سابق میشنیدم که اونها میگفتن اصلا امام حسین در واقع از مدینه فرار کرد، یعنی با این عبارت فرار کرد. و این عبارتی رو که حضرت در هنگام خروج از مدینه این آیه را که قرائت کردن فخرج منها خائفا یترقب قال نجنی من القوم الظالمین، این رو هم دلیل بر این میگیرن که خب حضرت دنبالش بوده، دنبال حضرت بودند و دید اگر بخواد در مدینه باشه این بالاخره اون حکومت یزید کار خودشو میکنه، لذا آمد بیرون و رفت به سمت مکه. و در مکه هم وقتی که شنید حضرت میخواهند ایشان را اغتیال کنند، ترور کنند، اون احرام را تبدیل به عمره مفرده کردن، احرام حج را، و حرکت کردند و دیگه قضایای کربلا خب کم کم پیش آمد. خب این مطلب غلطه و صحیح نیست. با اون چرا که حضرت می فرمودند و در سخنانشون و در خطبه هاشون انی لم اخرج عشرن ولا بترن الى آخر ولا مفسدن ولا زاد من ولی انما خرج دل طلب الاصلاح امت جدی و سایر اون عباراتی که داشتند، وصیتی که به محمد ابن حنفیه کردند، سفیر خود را حضرت مسلم ابن عقیل به کوفه فرستادن. خب کسی که بخواد فرار کنه که سفیر نمیفرسته و مردم را دعوت به جهاد نمیکنه. خب اینا همه مطالب خلافه و صحیح نیست این مسائل. اینها مطالب من در همین احوال حضرت مسلم ابن عقیل در همین سفر اخیری که 2-3 هفته پیش خداوند توفیق داد تشرف پیدا کردیم، من راجع به ایشون فکر می کردم، راجع به حضرت مسلم بن عقیل خیلی عجیب بود برام، خیلی عجیب. ببینید اینی که مرحوم آقا بارها می فرمودند کسی که متصل به امام علیه السلام باشه و متصل به ولایت باشه امور او توسط اون منبع و سرچشمه به او القا میشه. شما کارهای حضرت مسلم بن عقیل رو نگاه کنید، تصرفاتش رو نگاه کنید، صحبتهایی که میکنه نگاه کنید، تأمل کنید. آخر این قضیه عاشورا باید هر خطش برای ما درس باشه، اینقدر تو سرمون سینمون نزنیم، گریه و زاری کنیم، بشینیم راجع به این مطالبی که اتفاق افتاده یه خود فکر کنیم. امام حسین شهید نشد که ماهای تو سرمون بزنیم و گریه کنیم، امام حسین شهید شد که یه خورده مغزمون رو به کار بندازیم. برای این شهید شد. این حضرت مسلم ابن عقیل وقتی که هانی ابن عروه به او پیغام داد که بیا من ابن زیاد را دعوت میکنم، خودم را به بیماری میزنم، او که میاد برای عیادت من، در همانجا کار را تمام کن و دیگر پرونده او را ببند. حضرت مسلم میاد در پشت پستو قایم میشه، وای میسه. حضرت مسلم ابن، البته ابن زیاد آدم شجاعی بودا، ابن زیاد آدم جنگجو و شجاعی بود این، و یه غلامی داشت، بسیار غلام شطوری بود، غلام خود همون به اصطلاح ابن زیاد. ولی خب از اون طرف حضرت مسلم ابن عقیل کسی دوام نمیتونست بیاره، در مقابلش کسی نمیتونست دوام بیاره، که اشعث ابن قیس، محمد ابن اشعث پیغام میده به ابن زیاد، تو خیال میکنی مرا به جنگ یه بقال فرستادی؟ چی باید بفرست بیا من محاصره کنم؟ و بالاخره با کلک و تقلب بر حضرت مسلم ابن عقیل پیروز شدن و چاکندن و نمیدونم روشو پوشوندن و این در همین حال گریز و اینها، یه مرتبه حضرت افتاد در اونجا و خلاصه اینجوری نمیشه کسی بگیره. و خیال کردی تو منو به جنگ یه بقال از بقالای کوفه فرست؟ حضرت مسلم ابن عقیل توجه کنی ما میاد در پشت پستو میسته و میداند، نه تنها حضرت مسلم میداند، همه میدانند، ما هم میدانیم، یک نوجوان 14 ساله و 15 ساله هم میداند که اگر این فرصت از بین بره دیگر این مانندش دیگه پیدا نخواهد شد و باید این فرصت را مقتنم بشمارد و کار ابن زیاد را تمام کند در وقتی که راحت. سه تا یکی خابیده هانی ابن عروه، اون دوتا هم نشستن، نه اسلحه باشون است، یه مرتبه میاد و گردن هر دو رو میزنه، دو نفری که اون دو نفر دشمن جانی و معاند و کافر به اهل بیت، و کار را تمام کنه و مسئله را برگرداند و سید الشهدا قضیهش تغییر پیدا بکنه. درست؟ یعنی الان که ما داریم نسبت به این مسئله فکر میکنیم، ما الان قطعا میگیم مسئله این است. خب حضرت مسلم که در اون موقع بوده یه همچین فکری نمیکرد، اوضاع را اینطور نمیدید. اینجا جاهاییست که باید ما فکر کنیم. کشتن معاند و دشمن امام علیه السلام مگر واجب نیست؟ ما اگر در اون موقع بودیم و میدانستیم که این آقای عبدالله ابن عبیدالله ابن زیاد این آمده و داره فتنه میکنه و افراد دارن به کمک میان و همه را خلاصه به دور خودش جمع کرده، او گرفته بود دیگه، گرفته بود دیگه، کوفه را گرفته بود. این نمیره سراغ امام حسین؟ خب این که دیگه معلوم بود، روشن بود. اگر ما بودیم چه میکردیم؟ هر جا گیرش میآوردیم تمام میکردیم کارشو دیگه. خب یه چیز بازه، مگر واجب نیست؟ خب بله واجبه، حسب ظاهر واجب. درست. حضرت مسلم مگر سید الشهدا را دوست ندارد؟ اون که تمام وجودش فانیه در سید الشهدا است. درست، اینم که مسلمه. قطعا هم میداند که مسئله تغییر پیدا کرده، سرنوشت عوض شده، ورق برگشته و روزگار به نفع به ضرر او داره جریان پیدا میکنه. اینم میدانسته، تو این مسئله شک نداشته. درست. چرا حضرت مسلم دست به این اقدام نزد؟ چرا؟ اینا همه دو تا چهار تا دیگه، همه مسائل همه روشن. چرا دست به این اقدام نزد؟ چرا؟ اگر ما بودیم چه میکردیم؟ کارو تمام میکردیم. ولی میدونید چرا اون این کارو نکرد و فرقش با ما چیه؟ فرقش فقط همینه که اون سفیر و نماینده امام حسین، ما نماینده نفس خودمون هستیم. ما سفارت نفس خودمون رو داریم، نه سفارت امام حسین رو. اون با خودش این فکر رو میکنه، اگر من این کار رو انجام بدم مردم نمیگند این کار کار ناجوان مردانه ای انجام شده بدون اطلاع او آمدی تو این کار رو کردی، حالا برای امامت کردی یا برای هر کسی دیگه کردی این کاری که انجام دادی. اگر من این عمل را به امامم عرضه بدارم، اون مرا تحسین می کند یا مرا انتقاد می کند. چرا انجام دادی؟ اون که هنوز کاری نکرده، اون که هنوز دست به شمشیر نبرده، اون که هنوز لشکر نفرستاده، علاوه بر اون نشسته تو خونه با آرامش نشسته به خیال این که مهمان رو اینطوری ازش پذیرایی میکنن. بله میخواستی میکشیدیش تو خیابون فلان فلان شده، تو داری چیکار میکنیم؟ یا خیلی خوب حالا که تو میگی فلان باشه بذار منم برم نمیدونم شمشیرم رو بردارم فلان رو بسم الله. اینجا جای این حرفا، امام حسین چه میکرد؟ او را نقد میکرد، نه اینکه او را تحسین کند. کی این مطلب و انداخت تو سر مسلم ابن عقیل، تو قلب مسلم؟ کی انداخت؟ امام حسین. چرا؟ این نائبشه. نائب نباید خلاف کنه، خلاف کنه به پای منوبان می نویسن، به پای اربابش می نویسن، به پای صاحب و مالکش می نویسن. اگه خلاف کنه، همون کاری را که امام حسین انجام میده، همون کاری را که با حر ابن یزید ریاحی کرد. با حر ابن یزید چه کرد؟ گفتن آقا به یک ساعت الان ما کلک رو میکنیم. اینا اومدن و تشنن، بسیار خوب. قبل از این که اولا اینا رو اصلا آبشون ندیم که خودشون یه ساعت بعد میمیرن، این که یک. حضرت فرمود که چرا آب ندیم؟ چرا آب ندیم؟ اینها اومدن به مقابله ما و جلوی ما را بگیرند، هنوز مسئله انجام نشده، تشنه هستن، بر اساس قانون انسانیت، قانون شفقت، قانون برادری، قانون هم نوعی، اینها بنده خدا هستن، حالا خطاکارن باشن. ما حالا چرا ما خطا کنیم؟ ببینید در حالی که همه میگن آقا وقت را مقتنم بشمار، تمام کن کارو، تمام کن سرنوشت رو، تغییر بده، مقتنم بشه مار کارو، امام حسین میفهمد اقتنام در ما نیست. پیاده کردن ارزش ها مقصد ماست. حالا رفقا دیگه مطلب رو گرفتن. ما سید الشهدا میفهمند ما میخواهیم نظامی پیاده کنیم که در اون نظام ارزش ها در اون نظام ارائه پیدا کنه. ولیکن لنر المعالم من دینک، معالم دینت را در این نظام ببینی. تو این نظام ترور بیان انجام بدم، این شد ارزش؟ نه، من به هر آب میدم، به لشکریانش آب میدم، تا این که تا قیام قیامت و بعد از قیامت تا خدا خدایی میکند، ارزش به عنوان ارزش همیشه محفوظ باش. راستی و درستی همیشه محفوظ باشه، هیچ وقت استثناء نخوره. صفا همیشه در اون رتبه خودش باقی باشه. اینطور نباشه امروز استثناء بزنیم فردا دوباره برگردیم تا اون که دیگه صفا نیست، این که دیگه کلکه، تقلب کلکه. ها، دروغ همیشه زشتی خودش را با خود داشته باشه، استثناء نخوره، امروز نه فردا باشه. و و همینطور و همینطور. این رمز پایداری عاشوراست. این پیام عاشورا را ما باید به ملت ها برسانیم. نه اینکه امام حسین رو کشتن، خب کشتن که کشتن 1400 سال پیش، مگه همه رو نمی کشن؟ خب نمی کشن. این همه کشته شدن، این همه مردن، این همه. حالا یکی با وبا مرده، یکی با تیفوس مرده، یکی با نمیدونم فرض بکنید که دیفتری مرده، هر چی، بالاخره هر کی بالاخره باید یه جوری از این دنیا بره دیگه. خب یکم با شمشیر از دنیا میره. خب حالا بزنیم تو سرمون امام حسین رو با شمشیر زدن، اون گریه داره، اون گریه داره، یا اینکه نه بیایم نگاه کنیم و فکر کنیم و ببینیم که این امام حسین برای چی کشته شد؟ برای چی؟ میتونست نمایندش ابن زیاد را ترور کند و او کشته نشود؟ ها، میتونست؟ نه. پس کشته شد برای اینکه ترور نباشد. ببینید خیلی راحت میتونیم قضایا رو در کنار هم قرار بده. میتونست هر را آب ندهد و لشکریانش از تشنگی بمیرن و کشته نشود. میتونست هر را آب داد، لشکر را آب داد و این قضیه منجر شد به آمدن این دو لشکر، لشکر سیدالشهدا و لشکر هر، تا رسیدن به نینوا و در اونجا توقف کردن و این قضایا پیش آمد. پس امام حسین علیه السلام کشته شد برای این که نامردی نداشته باشد، نامردی نداشته باشد، سوء استفاده از فرصت نکند. برای ارزش‌ها را به ما بنمایاند. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. رسول خدا فرمود که من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق، یعنی مکرمت‌های اخلاق، اون بالاترین درجه از اخلاق را بیان به شما بیاموزم. اونو چجوری میاموزه؟ توسط بچهش امام حسین، توسط فرزندش باید بیاد بیاموزه که وقتی یه جا گیر کردی در معاملات، در ارتباطات، وقتی دیدی ها حالا وقتشه که طرف مجبوره به حرفت گوش بده، حالا دیگه پس گرچه حق هم با آت هست. توجه کنید یه وقتی حق با آدم نیست که اصلا بحث نیست، اون که اصلا بحث نیست که دیگه خب یا عمله حرام است و فلان، نه، صحبت اونجاییست که حق با انسانه، حق با امام حسینه دیگه. اومدن میده میخوام بکشم، یا باید با یزید بیعت کنه. خب یزید کدام ارتیکه است که من بیام فرض کنید که باش بیعت بکنم؟ این حرفا چی چیه؟ این خلافا چی چیه؟ غلط میکنه هر کی فرض کنید که بیاد ما رو مجبور به این مطالب کنه. حق با امام حسین، در این شک چی نیست. و اگر هم میکشه رو هم میگفتن خب چه اشکال داره؟ اون اومده به دفع سید شهدا و بیعت هم خب حرامه، حضرت هم نباید بیعت بکنن، خب دفعش کردن، خب چیز بهتر؟ اگر بذارن خودشون بمیرن اصلا نه جنگی میشه فلان، نه از این طرف هم کسی میمیره. بالاخره تو جنگ چند نفر هم از این طرف هم خب باید بالاخره اون چیز بشن دیگه، خب از این طرف هم کشته میشن دیگه. پس بنابراین خب همه ی همچین مسئله رو یه همچین نتایجی رو به دست میارن. ولی سید الشهدا میفرماید که من خود را به کشتن دادم تا این که اون ارزش سوء استفاده نکردن را به گوش ملت ها برسانم. این مسئله است. وقتی یکی میاد تا شما میبینید که نه حق با شماست، اما حالا گیر کرده، حالا یخشو میگیرید، پس باید فلان کار رو برای من انجام بدی تا این که من این مشکلت رو حل کنم. چی کار کردی؟ در لشکر یزید هستی. صاف بی برو برگرد. یا امام حسین ما داریم یا یزید داریم، نفر وسط نداریم. گرچه چیه؟ حق با شماست. باطل که اصلا هیچ، اصلا صحبتش هم نمی کنی. اینو کی یاد داده به ما؟ کی یاد داده؟ امام حسین یاد داده. میگه من این کار کردم، جونم هم گذاشتم. ها بفرمایید دیگه. خب دو تا چهار تا این هم جانمونو گذاشتیم. و و و و پس بنابراین در روز عاشورا علت این که عاشورا عاشورا شد مال چیه؟ به خاطر این که مدیر روز عاشورا امام معصوم است. فقط همینه. اون کسی که عاشورا رو داره اداره میکنه، مسائل رو داره پیاده میکنه، از نفس عصمت اون مسائل نشأت میگیره، نه از نفس آلوده یا حتی نفس غیر آلوده، ولی به اون مرتبه عصمت مطلقه نرسیده که امام. باز چیه قضیه فرق میکنه. ولی وقتی که امام بیاد، کار حضرت علی اکبر میشه چی؟ میشه نمره یک. حضرت ابوالفضل نمره یک، هانی نمره یک، مسلم ابن عقیل نمره، همه نمره چی؟ 20 20 20 20. امام نباشه نمره ها میاد پایین تر، 17 16. افراد خوب، ولی چی؟ بالاخره حالا 14. نمیگیم تجدیدم میارن، خب بعضی ها که دیگه تجدید و رفوزه هستن که خب بعضی ها میشن منهای بی نهایت. سید الشهدا میشه به اضافه بی نهایت میشه من. دیگه حالا اصلا بحث مسائل نیست. خب این معلومه چی غلط قضیه. بعضی ها هم از اون طرف همه چیز رو از دیدگاه سیاسی میدونن، همه چی، یعنی هر حرکت امام باید جنبه سیاسی داشته باشه، جنبه مبارزه داشته باشه و جنبه ظلم ستیزی داشته باشه بر اساس همون تشخیص ظلم خود افراد. خب در این زمینه خب خیلی ها هستن. تمام حرکت های امام علیه السلام بر این اساس مقایسه میکنن و خیلی ها را نمیپذیرن و قبول نمیکنن. این هم چی؟ این هم غلط. امام علیه السلام که امام است، بر اساس اون تفکر امامت کار انجام میدهد. حالا گاهی از اوقات باید اقدام تند باشه، گاهی از اوقات باید اقدام کند باشه، گاهی از اوقات باید توقف باشه. امام صادق علیه السلام در یک روز، روز آخر ماه رمضان بود، منصور دوانقی حکم به روز فطر کرد، روز عید کرد. خب حاکم دیگه ظالم و زورگو میزنه و میکشه دیگه، هر کی بخواد برخلافش حکم بکنه چیکار میکنه؟ اعدامه دیگه، کاری هم نداره. قاضی هم که ماشاءالله به اندازه کافی هست و پرونده هم که بله درست و فلان و اعدام تمام شده رو بر علیه. روز عید فطر اعلام میکنه. حضرت دعوت کرد حضرت و حضرت بیاد اینجا و امروز روز عیده. حضرت آمدن رفتن نشستن و خوردن. روز 20 ماه رمضان امام صادق علیه السلام روزشونو خوردن. تعجبم نداره، من اینم رفقا تعجب میکنن، حالا جواب داره. خوردن، آقا روزه واجب خوردن دیگه. همین امام وقتی آمدن بیرون، همونطوری که ما تعجب کردیم، اونایی هم که دور حضرت بودن اونا هم تعجب کردن. توقع داشتن حضرت درات به اون منصور بگه که نخیر، امروز روز آخر ماه رمضانه، تو بی خود میکنی، تو غلط میکنی، فرض کنی که به همچی حرفی بزنی، مگه احکام و اخونه عمت آوردی که حالا بخوای کم و زیادش بکنی؟ فرام امروز آخر منه، به هر جا میخواد برسه برسه، بزنن مسئله به هر جا. گفتن که یبن رسول الله، چه شد امروز روزه خوردی؟ شما که خودتون به ما گفته امروز آخره. فرمودن بله امروز آخر ماه رمضان. پس چه خوردید؟ حضرت فرمودن لئن افطر یوما و اقضی یوما خیر من ان یضرب عنقی. پس خدا تقیه را برای کی آورده؟ اگر یک روز را افطار کنم و در قبالش روز دیگری را قضا کنم، بهتر است از این که گردنم زده شود. خب وقتی منصور داره گردن میزند و منتظر یه بهانه است از امام صادق تا این که خیال خودش راحت کنه از وجود امام معصوم، امام صادق باید چیکار کنه؟ باید وایسا بگه بیا بزن. الان هستن بعضی میگن بله بزن، اب نداره بزنه. الان هستن ها بعضی میگن بله بزنه، خب بزنه، چه اشکال داره بزن. خب خودت برو بزن اگه راست میگی. تو همچین چیزی بودی که خودت، تو که بودی که بابا از اول تا آخر سالو میخوردی، نه فقط همون یه روز چیز. حالا به امام صادق که میرسه نه بزن، باید بزنه. بعد دوزش هستن یه همچین افکار نفهمی هم وجود داره. درست. حضرت میفرماید که وظیفه ما اطاعت از دستور الهی است. این کاری که امام صادق میکنه چه آسانتر از کاری که سید الشهدا داره میکنه نیستا؟ مثل همه داره یاد میده به ما امام صادق که انسان باید مطیع باشد. خدا میگوید من روز 30 ماه رمضان را واجب کردم، روزش را واجب کردم. در کجا؟ در جایی که ضرری متوجه نفس یا متوجه ارز نباشد، در اونجایی که لطمه ای متوجه نفس است، در اونجا شما روزه بخور. مثل اینکه مریض هستی، بعضی هستن مقدس بازی در میارن، معده‌شون ناراحتی داره، یا زنی هست این بچه داره و به جنینش صدمه میرسن، من دلم نمیاد ماه رمضان را روزش را بگیرم. خب تو غلط میکنی، مگه دست خودته؟ دلم نمیاد یعنی چی؟ معدت ناراحتی داره، باید روزتو بخوری، خدا از تو اینو خواسته. مگر تو از پیش خودت وجوب روزه را آوردی؟ مگر از پیش خودت آوردی؟ آخر اینها روزه میگیرند و من چطور میتوانم چی کنم و چطور میتوانم؟ مگر از پیش خودت آوردی؟ باید اون چرا که دستور دادن باید طبق همون عمل کرد، نه جلو افتاد از اهل بیت و نه عقب افتاد. خدا برای ما یک عمری تعیین کرده است، یک وقتی تعیین کرده، ما باید این وقت و این عمر را به اطاعت بگذارم. این صحبت نباید سر خود از پیش خود کار انجام بده. میگن بکن بکن، نکن نکن، بایست بایست، بشین بنشین. این اون پیام سید شهداست در روز عاشورا، این قضیه. ولیکن ما میدیدیم که نه، اشتباه میکنن. همین سید شهدا با اون روحیه‌ای که دارد، با اون نفس عبیه‌ای که دارد، با اون مناعتی که دارد، با اون حریتی که دارد، 10 سال به معاویه چیزی نمیگه و بر علیه معاویه اقدام نمیکنه. با اینکه یک لحظه از حکومت معاویه را راضی نیست و بر نمیتابه، ولی امامه. نمیگوید که اون چرا که بین معاویه و بین برادرم بوده به من چه ربطی داره، من که برادرم نیستم. اون در اون موقع صلاح دیده و آمده این پیمان را امضا کرده، گرچه معاویه زیر پا گذاشته، ولی خب زمانه سپری شده، الان من امامم، الان مسائل به دست من است، الان حکم به دست من است، من اون چرا که برادرم گفته من انجام نمیدهم و نسبت به تکلیف خودم قیام میکنم. حضرت این را نمیگه. چی میفرماید؟ میفرماید اون چرا که برادرم به عنوان امام معصوم متعهد و ملتزم شده است، من هم چون امام معصوم هستم باید متعهد بشم. این پیام امام حسین، چون من هم امام معصومم دیگه، من هم امام معصومم. امام مجتبی که نفرمود تا وقتی که من زنده هستم، عهدنامه این بود تا وقتی که معاویه زنده است. الان هم معاویه زنده است، الان هم معاویه زنده است. اگر میفرمود تا وقتی که من زنده هستم، خب شاخ و حضرت میفرمود خب الان برادر من شهید شده و از دنیا رفته، حکم به من رسیده است، ولایت به من رسیده است و من بر طبق تشخیص خودم بر علیه دستگاه جائر قیام میکنم. خب یه مطلبی است. چون امام مجتبی علیه السلام این مسئله را منوط کرده است به حیات معاویه، معاویه الان زنده است، امام حسین دیگه نمیتونه صحبت کنه، چون اون عهدنامه را امام معصوم امضا کرده، امام معصوم متعهد شده و ملتزم شده، امام معصوم. خب وقتی معاویه به درک واصل می شود، دیگر اون تعهد هم دیگه طبعا از بین میره. طبق تعهد خود معاویه، حکومت و خلافت بایستی که به اون جایگاه اصلی خودش برگرده. میاد در اونجا کلک میزنه، حق بازی میکنه، چه میکنه؟ یزید فرزندشو میاره، اینجا امام حسین میاد میسته. نه، ما اینو نداشتیم. و هر جا میخواد برسه مطلب به اونجا برسه، درست. لذا ما میبینیم که اصلا به طور کلی مسائل از دادگاه. من در همون موقع سابق یادمه، در بعد از انقلاب، وقتی که عاشورا شده بود و دیدم که بعضی از این افراد مثلا میگن که بیایید تظاهرات کنید، تظاهرات کنید و همه بیان در خیابانها، مرد و زن بیان. و صحبتشون این بود، میگفتن که ما نمیگوییم که عزاداری نکنید، عزاداری کنید، ولی با تجمع و تظاهرات باشه. این چیه؟ این همین مسائل را از دیدگاه سیاسی نگاه کردن. یعنی اون چرا که ما از جریان عاشورا فهمیدیم فقط سیاست، چیز دیگه نیست. سیاسته، چیز دیگه نیست. در حالی که در جریان عاشورا مطابقت از ولایت مورد نظر است و معرفت ولی مورد نظر است، معرفت امام علیه السلام مورد نظر. روی این حساب باید ما نسبت به عاشورا خلاصه دیدگاه دیگری داشته باشیم، حساب کتاب باید فرق کنه. خب وقت دیگه گذشته، ولی از باب تذکر نسبت به بعضی از مسائل چند مطلب رو هم راجع به کیفیت عزاداری و هم راجع به مستمعین و برگزاری این مجالس که بنده از بزرگان شنیدم و در تجربه شخصی خود اینها را مشاهده کردم خدمت رفقا عرض می کنم. ببینید، ماه محرم علی کل حال ماه غم و اندوه هست و این مسئله همراه با مصیبت بوده. اون مطالبی که راجع به مرحوم حداد رضوان الله علیه هست، اون مسائل در اون عوالم و در اون حالات جایگاه خودشو داره و همان مطالب باعث می شود که وقتی انسان نگاه بکند به داستان سید الشهدا، به داستان حبیب، به داستان حضرت ابوالفضل، به این اسرا و حضرت زینب امثال ذلک و اون جریانات را ببینه، قلبش جریحه دار بشه و دیگه نتواند اون خوشی، خنده، شادی که در غیر از این ایام و در غیر از این اوقات بود، اونها را در این ایام هم انجام بده. لذا خود مرحوم آقا هم می‌فرمودن، وقتی ازشون سوال می‌کردن که در ایام محرم و سفر ما می‌توانیم عقد کنیم، ایشون فرمودن عقد که اشکال نداره، عقد عبادته. حالا شیرینی نیارید، خنده نکنید، کف نزنید، این کارها را نکنید، که این کارها مربوط به شادی‌های عادی است، به شادی‌های عادی است. و خود ایشون هم می‌فرمودن که در ایام محرم و سفر رفقا شیرینی نگیرند و آجیل نگیرند و برای مهمان نیاورند و مشخص باید باشه، عزاداری باید مشخص باشه، در منازل پرده سیاه گذاشته بشه، حال و هوای مجلس تغییر پیدا کنه. البته حالا نه اون مقدار که خیلی دیگه سیاهی و اینها باشه و پرده و اینها، که صورت یه قدری افراطی بخواد بگیره، همین قدر که مشخص بشه که حال و فضای مجلس، فضای عزاست، این مقدار کفایت میکنه. خیلی هم سیاهی کردن هم خوب نیست و مناسب هم نیست. و در مجلس عزا در باید صحبت هایی که میشه، این مطالب باید مطرح بشه، فقراتی که از سید الشهدا علیه السلام رسیده باید این فقرات روش صحبت بشه، مقتل باید خونده بشه، ریزکاری هایی که در تاریخ در حرکت سید الشهدا و اصحاب اون ریزکاری ها وجود داشته، اونها بایستی که بیان بشه تا اینکه بالاخره ما بفهمیم که چیکار کنیم، بالاخره بفهمیم که چه باید بکنیم، روش خود را با همین آموزه ها روش خود را ترسیم کنیم. بالاخره باید از یه جا یاد بگیریم دیگه، بالاخره یه آموزگاری باید داشته باشیم. کدام معلم بهتر از جریان کربلا؟ کدام آموزگار برای ما بهتر از سخنان حضرت و سخنان اصحاب کدام آموزگار برای ما بهتر؟ اشعاری که انتخاب میشه اون اشعار باید اشعار باشه، چه در دستجات و چه در مجالس، اشعار باید اشعار زنده کننده باشه، نه اینکه فقط حزن‌آور تنها و فقط و فقط اون جنبه مصیبت بخواد اون مورد توجه باشه، مخصوصا دستجات عزاداری که اینها میان بیرون. اینها اشعاری که انتخاب میکنند باید اشعاری باشه که پیام عاشورا را بخوان برسونن، پرداختن به بعضی از نوحه هایی که اینها موهن است و مقام و موقعیت بزرگان را پایین می آورد. اصلا شاید حرام باشه گفتنش. آقا کجای امام حسین فرض بکنید که اونها با اون مقام عظمت باید یک همچنین تقاضاها و یک همچنین مسائلی داشته باشه؟ حرکت دستجات عزاداری نباید با تبل و شیپور و امثال ذالک باشه. تبل در عزاداری نداریم، تبل حرام است زدن. یک تبل داریم و اون تبل تبل حرب است که در اونجا اشکالی ندارد که تبل حرب باشه، ولی در دستجات سجود شهدا تبل برای چی؟ نی برای چی؟ قرنه برای چی؟ ساز برای چی؟ اینها برای چی؟ اینها همه اشکال دارد. علمهایی که میبرن و این علمها درش علامت صلیب است، تمام اینها حرامه. عزاداری که میشود باید عزاداری مخل به آرامش ساکنین نباشه. نباید دیر وقت توی خیابانها آمد و تبل چیز کرد با این بلندگوهای با صدای بلند آمد حرکت کرد و آرامش را گرفت از اجتماع، از مردم. تو این خونه هایی که تو خیابونا هست مریضه، کنار بیمارستان مریض گرفته خوابیده. امام حسین که نیامده شهر رو به هم بریزه. خب چی شده؟ خب کربلا عاشورا خب شده که شده. خب برای چی خب به هم میریزی؟ برای چی تو محله ها باید تا یک دو بعد نصف شب بگن و بخندن و داد و بیداد؟ و مردم بایستی که باید متوجه بود تو این منازل مریض وجود داره، تو این منازل بچه شیرخوار هست. امام حسین برای احیاء ارزش ها آمده، نه اینکه ما بیاییم و بزنیم و همه چو در به داغون کنیم، همه چو در به داغون کنیم. در یک جریان یک قضیه اتفاق افتاد، مرحوم علامه طباطبایی آمدن تهران، خب سر و صدا بود در چیزشون، آسایششون سلب شده بود در اون کوچه و فلان. ما با مرحوم آقا رفتیم برای دیدن ایشون در همین منزل داماد ایشون مرحوم قدوسی که شهید شد، همین منافقین شهیدش کردن. مرحوم آقا فرمودن که آقا چه شد؟ چون فرمودن آقا ما را بیرون کردند، ما را بیرون کردند، ما را بیرون کردند. یعنی موقعیتی پیش آمد، ایشان لرزه شدید گرفته بود، ایشون خودشون بدنشون لرزه گرفته شدید و دیدن، گفتن من نمی توانستم دیدم در اونجا بمانم. یکی پیغام داده بود که بعضی از آقایان و اینها که بعد همین افرادی که خب بودن میرفتن میآمدن که اینجا سر و صدا در آمده بود، گفته بود نمیخواد بذاره بره، با این عبارت نمیخواد بذاره بره. علامه طباطبایی نمیخواد بذاره بره. امام حسین آمد که ارزش ها را احیا کنه، نیومد که همه مملکت رو به هم بریزه. بزنید و داد و بیداد. خب چه خبر شده؟ خب چی قضیه؟ خب مردم میخوان زندگی کنن، بچه شیرخوره، مریضه، و ما به این مسائل مکلف نیستیم. اشعاری که گفته میشه نباید این اشعار اشعار موهن باشه، نباید افراط بشه، نباید اغراق بشه. حسین اللهی و فلان اینها چی همه اینا کفره و به گویندگانش باید تعذیر کرد، شلاق باید زد، خجالت باید بکشن، باید مرتبه محفوظ باشه، هر چرند و خزعبلاتی رو که نباید گفت. ما حسین اللهی هستیم، هر کی هر کی میخواد باشه، تو غلط میکنی حسین اللهی باشه، تو باید اعدامت کرد اگر بخواهی بر این مطالب بخواهی بمونی. ضوابط باید محفوظ باشه. حسین اللهی یعنی چی؟ حسین اللهی یعنی چی؟ ما همینیم یعنی چی؟ و تعجب است که چطور اجازه داده می شود که این گونه افراد در این گونه مطالب از بعضی از حمایت ها هم برخوردار هستند. مثل اشعاری که راجع به امیرالمؤمنین میگن و مطالبی که هر کی هر چی به نظرش میاد و خدا به پیغمبر گفتش که ای رسول من، اگر میخوای نباشیم نباش، من علی رو دارم. میخوای نباشیم نباش. چی از کجا اومدن؟ از کجا اومدن اینا؟ از کدام غاری فرار کردن آمدن این مسائل رو اینطور دارن مطرح هم؟ افتخار امیرالمؤمنین این بود که تربیت شده یه رسول خدا. افتخار امیرالمؤمنین این بود که بگاد انا عبد من عبید محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این کسانی که این مزخرفات را میگن بویی از تشیع نبردند، بویی از ولایت نبردند. آقا در میاد از اون طرف میگه که این حرف امام سجاد بزنه بزنه، ما که قبول نداریم. تو غلط میکنی قبول نکنی حرف امام سجادو؟ تو کی هستی که حرف امام سجادو قبول نکنی؟ خاک بر سر تو که یه همچین حرفی رو داری میزنی و خیال میکنی حالا یک داد و بیداد کردن و نعره زدن و فلان و این چیزها میاد محبت تو رو به اهل بیت میرسونه. احمق. امام سجادم بگه ما که قبول نمیکنیم. عجب. باید جلوی این حرفا گرفته بشه، باید جلوی این تندروی ها گرفته بشه، باید جلوی این اهانت ها به مکتب اهل بیت باید به شدت گرفته بشه. آقا اگر ما اینطوری نوحه نخونیم اینطور نکنیم جوونا نمیان. نیان که نیان. شما داری مرتبه امامو پایین میاری به خاطر اینکه دوتا جوون بیاد. اون دوتا جوون میان، تو برو درست صحبت کن، تو برو درست عزاداری بکن، تو برو درست نوحه تنظیم کن. حرفا چیه؟ مجالس اهل بیت و مجالس اعضا همه باید یک نواخت باشه. اگه قرار همه بشینن، همه باید بشینن. اینکه یکی فرض کنی که سکو داشته باشه و چند نفر در یک کناری باشن، بقیه دو قسم کردن مجلس امام حسین غلط است و نباید باشه. جدا کردن از امام حسین است. تو که میای کنار مینشینی، افرادی که میان کنار می نشینند و افراد خودتون آمدید با دست خودتون، خودتون رو از امام حسین جدا کردید. یعنی چی؟ یعنی اونا یه دسته هستن برای عزاداری، ما هم کنار هستیم. مجلس باید مجلس واحد باشه. بلندی و کوتاهی ما نداریم تو مجلس امام حسین، فراز و نشیب نداریم. اگه قرار همه سینه بزنن، همه باید سینه بزنن، استثناء نداره سینه زدن امام حسین. یکی بزنه یکی نزنه، یکی کم بزنه یکی زیاد بزنه، اگه قرار همه بلندشن، همه باید بلندشن. چه اشکال داره همه بلندشن و سینه بزنن؟ چرا باید اینطور باشه؟ در زمان شاه بعضیا بودن مجلس میگرفتن و دور مجلس صندلی میچیدن، بعضیا میامدن میرفتن رو صندلی، حساب خودشون از بقیه جدا میکردن و بقیه هم خب روی زمین میگرفتن جلوی همین وسط مجلس میشستن. یه دفعه ما مرحوم آقا رفتیم توی یکی از این مجالس، خدا رحمت کنه، یکی بود پایین تر از منزل ما، خیابون صفی‌علی شاه پایین تر، مجلسی داشت، خودش آدم خوبی بود، منتها به خاطر بعضی از چیزهای پدرش و اینها می آمدن، از دولتی ها می آمدن اونا. دور مجلس صندلی بود، ما با مرحوم آقا آمدیم رفتیم در وسط مجلس نشستیم، در وسط مجلس. اون صاحب مجلس محمد آمد آب بفرم شده، نه خیر ما اینجا می نشیم، ما همینجا می نشیم، همینجا می نشیم. بقیه هم افراد عده‌ای بودن از همین دولتی ها، بعضم غیر دولتی، از اساتید دانشگاه بودن، فلان بودن، حالا اونا آرشون میومد بیان جلوی افراد کنار گرفته بودن و نشسته بودن توی صندلی و من دیدم که بعضی از اونها با کفش هم نشسته بودن، خود من دیدم بعضی. البته وقتی که آمدیم از مجلس بیرون، یه واعظی هم صحبت میکرد، خدا رحمتش کنه، مثل که به رحمت خدا رفت، وقتی که آمدیم بیرون ایشون رو کردن به همون شخص صاحب مجلس و فرمودن که مجلس سید الشهدا دو رتبه نداره، یک رتبه داره، یک رتبه داره. شما صندلی ها را جمع کنید، و اونم گفت چشم چشم و جمع کرد و صندلی ها را جمع کرد. خدا بیام، حالا اگر شنیدن به رحمت خدا رفته، حالا اگر و جمع کرد و به مرحوم آقا خبر آوردن که پیغام داد فردا یا پس فردا که از مسجد برمیگشتیم، یه مرتبه یک شخص آمد در راه گفت من از طرف فلانی آمدن خدمتتون عرض کنم که امتثال امر شد. ایشون بودن خیلی سلام منو به ایشون برسانید و بفرمایید که انشاءالله مورد قبول حضرت هست، انشاءالله مورد قبول حضرت هست. اون مجلس مورد قبول حضرته، نه مجلسی که دو قسم باشه و سه قسم و چهار قسم باشه، نه اون نیست. در مجلس امام حسین علیه السلام باید عزاداری به نحوی باشه که از صورت عادی خارج نشه قضیه، تصنعی داد و بیداد نباید باشه، نیاز به داد و بیداد نیست. حالا یه شخصی از خود بی خود میشه و ناله میکنه، صداش رو بلند میکنه، خوب اشکال نداره. امام صادق علیه السلام میفرمایند در اون حدیث معاویه، اللهم ارحم هذه الصرخه، خدایا این صرخه ای که این ناله و فریادی که میاد، خدایا مورد رحم و اینها قرار بده، رحمت قرار بده. اما آیا خود ائمه هم در همه مجالسشون داد میزدن؟ نه، گریه میکردن، عادی که اوقات صداشون هم خوب بله دید شنیده میشون، خب به نحو متعارف. اما این که آدم داد بزنه فلان بکنه، داد بزنه، اینها صحیح نیست، اینها درست نیست. بایستی که اون متانت، بایستی که اون وزانت، بایستی که اینها همه بایستی که محفوظ باشه تا اینکه انسان بیشتر استفاده بکنه. وعاظی که صحبت میکنن، وعاظ باید بدونن که طرفشون امام حسینه، اسمی از کسی نباید بیارن. بله بله فلان آقا هم در مجلس ما حضور دارن، خب دارن که دارن، یعنی چی اسم میاره؟ صاحب مجلس، مجلس امام حسین، امام زمان علیه السلام است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حلبی را، ایشان در دهه عاشورا در مسجد قائم صبح ها منبر می رفتن. هر سال مرحوم آقا دعوتشون می کردن، مرحوم آقای حلبی خدا رحمتش کنه، و منبر می رفتن. البته بنده عرض نمی کنم همه مطالبشون هم درست بودا، نه، مطالب اشتباه هم در صحبت ها بود. خب حالا کسی کی اشتباه نمی کنه حالا. و حتی در بعضی از اوقات هم مرحوم آقا به ایشون تذکراتی می دادن. روز اول مجلس ایشون اومد حسابش رو تصفیه کرد و آیون مجلس نه به عدس، نه به عدس، نه به افراد و کمیت هست. اون چه که در مجلس لازم است، خب خیلی هم نمی آمدن، 50 نفر، 60 نفر اوقات دیگه، روزهای از اواسط دهه دیگه کم کم خب افراد زیاد می شدن. اون محلم که خود محل مسجد قائم بود اکثرا اصلا مسلمان نیستن، مسیحی نشین و اینها هستن، لذا افرادی که می آمدن اکثرا مال خود اون محل نبودن، از جاهای دیگه می آمدن، کسبه بودن که منازلشون جای دیگه بود و خب صبح همت می کردن و می آمدن. به اخلاص است و به صدق است و به صفاست. و از جمله مطالبی که ایشون میگفتن و خیلی صاحب مجلس نه بنده حلبی هستم و نه حضرت آیت الله تهرانی هستند خطاب، بلکه صاحب مجلس فرزند سید الشهدا حضرت بقیت الله. و راستم میگو صاحب مجلس امام حسین امام زمانه، نه اون کسی که تو خونش جلسه انداخته، نه اون کسی که فرض کنید که حالا بانی شده، نه اون کسی که حالا فرض بکنید که حالا پرچم زده، اونا که صاحب نیستن، اونا که صاحب نیستن، افراد عادی هستن، وسیله هستن، واسطه هستن برای برقراری. صاحب مجلس کیست؟ صاحب مجلس فقط یکیست و اون امام زمان ارواح نافدا هست و بس. پس بنابراین دلیلی نداره انسان مصداق تعیین کنه، دلیلی نداره انسان اسم ببره، دلیلی نداره حالا فرض کنی که فلان آقا جلسه مثلا روزه انداخته، خداوند بانی را چه کند و نمیدونم خداوند بر عزت و احترام بیفزاید و خدا سایه، نه چی چیه این حرفا، چی چیه مطالب، چی چیه؟ به بند خدایی در مکه روز هفتم ذی‌حجه منبر رفته بود و یکی از بعثه یکی از آقایان که فوت کرده اون شخص و صحبت کرد و خلاصه خیلی فلان راجع به امام باقر و فلان و بعدم خداوند سایه مبارک و از این مسائل و از این عبارت های زیراکس و کپی شده ای که بله از این تو جیب هر کسیه یکی دو صفحه‌ای وجود داره با هر جا بر طبق مقتضا. بله بعد اومد ما خیلی سعی میکنیم که بله اخلاص داشته باشیم. این اخلاصت بود؟ اخلاصت بود مجلس امام باقر با آقای فلان چه ارتباط داره؟ حالا مجلس گرفته، بعثش مجلس گرفته، خب تو هم رفتی صحبت کردی، خب چی اسم میاری؟ چرا اسم فلان کسی دیگر نمیاری؟ خب بهسه که الحمدلله ماشاءالله زیاده، 40-50 تا دیگه، یکی اینجا اونجا اونجا. خب به جای اینکه فرض کنید که بگین آقا فلانه انشاءالله خدا بر درجات و درجات که چون زنده بوده که بنده خدا بر حیات طول عمر فلان آقایی که اونجاست بیفزه، چرا اسم اون نمیبری؟ چون پاکت از این طرفه. خب حالا فردا بره اونجا اون آقا میره بالا، پس فردا اون درجات. همین بالاخره همین. اینها همه غلط هست، اینها صحیح نیست. اسم میخواید بیارید؟ از امام زمان باید اسم بیارید. مجلس مال جدشه، صاحب مجلس امام زمان است و سلام و تمام. همین، این اون وقت میشه مجلس چی؟ مجلس آزاد، مجلس با صدق، نه اینکه اون کسی که میره بالا اون کسی که هم داره از اون اول همش تو فکر اینی که چطوری مطالب را بچینه بچینه بیاد 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 تا به آیان ختم بشه. نه، وقت تو این مجلس دیگه نور نیست، دیگه صاحب مجلس امام زمان نیست، صاحب مجلس بنده هستم، بنده و امثال بنده میشین صاحب مجلس توی این مسائل. و از مسائلی که باید منبری باید بدونه که طرفش که طرفش امام زمانه. اگر هدیه به اون میشه صحبتی که میکنه نباید به خاطر عوضی باشه، و اگر عوضی را دریافت میکنه باید بداند که از ناحیه حضرت این عوض آمده، دیگه نباید او را بشمره. اگر کسی هدیه حضرت رو میشمره 1000 تومنه یا 900 تومنه، خدا رحمت کنه مرحومه، اینها چیزهایی است که ما باید خودمون رو با این اخلاق عجین کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم باز جدمون مرحوم حاج آقا، این ایشون منبر میرفتن، یه روز مرحوم حاج هادی ابهری که خب معهود رفقا هست و از حالاتش کم و بیش خبر دارن، به مرحوم حاج آقا این توصیه میکنن که منبر که میری اون وجهی را که به شما میدن او را نشمر و همه را هم توی جیب بریز. مثلا فرض کنید که فلان مجلس میری، مثلا که خب یک هدیه ای داده میشه اونو بذار، بعد اونو دیگری میده، اونم همین که قاطی بشه که وقتی شب میای نفهمی فلان مجلس اون مقدارش و کمیتش خیلی حرفه ها نفهم. مرحوم حاج آقا یه دفعه برای ما این قضایا رو میگفت و من میخندید، البته بله یه توصیه دیگه کرده و گفت اون توصیه دیگه من عمل نمیکردم، حالا گفتن نده. ایشون میگفت که من یه وقتی میرفتم منزله، یه منزلی بود مربوط به یک مخدره بود، خانمی بود خیلی عفیفه و فران، همسایه ها را جمع میکردن بوده پنجم ماه سوم ماه که مثلا منزلش ذکر مصیبتی داشت و من از میدان امام حسین میرفتم تا اونجا، مشکی اینو به رفقا گفتم این قضیه، حالا دوباره باز تکرار میکنم. و اون همون موقع مثلا سابق، حالا این قضیه حالا مال 40 سال پیش مثلا، ها 45 سال پیش، بله 40 سال پیش یا بیشتر، وقتی که میامد 1 تومن میذاشت توی اون چیز چایی که برای من به اصطلاح می آورد، اون سینی چایی که می آورد 1 تومن می میذاشت اونجا با اون آب نبات و اینها، ما خلاصه ور می داشتیم 1 تومن می داشتیم تو جیبمون و می آمد. ایشون می گفت که از این قضیه سالیان سال گذشت، گاهی می شد که من برای رفتن به اونجا 200-300 تومن پول تاکسی میدادم، همون 1 تومن رو میساید ایشون توی اون، همون اونم قشنگ از جاشم تکن نمیخواد، همون 1 تومنی که از اول بوده اون 1 تومن رو میداد و من 200-300 تومن پول تاکسی میدادم و میرفتم و میامد. واقعا اینا برای ما درسه ها، اینا برای ما واقعا اینا چیزه، اینها برای ما درس است و درس عبرت است. کسی که میخواد بره، حالا اختصاص محرم نداره، ماه رمضان کسی میخواد تبلیغ بره، در بعد از تبلیغ که نباید بگه این کم بود اون زیاد بود. چرا؟ چون تو تبلیغ رفتی. در سفر همینطور، حالا این قضیه مربوطه به فقط قضای عاشورا نیست، مال مسلمان. اون که مربوط به ائمه است، اونی که مربوط به تبلیغ، اصلا تبلیغ، اصلا ربطی هم به ائمه، مربوط به تبلیغ، تبلیغ دین، احیاء دین، احیاء ذکر، باید اینطور باشه. اون وقت خیلی فرق میکنه، خیلی تفاوت میکنه، حال و هوای آدم خیلی فرق میکنه، صحبت انسان خیلی فرق میکنه، تأثیرگذاریش خیلی تفاوت میکنه. اینها مطالبی است که بزرگان این مطالب را فرمودن. از اون طرف باید افرادی که دعوت میکنن اشخاص رو احترام بگذارند، نه به عنوان اینکه یه نفری حالا بیاد و فلان، احترام بگذارن او را به عنوان مبلغ دین و کسی که داره میاد اداء وظیفه و تکلیف را داره میکنه، به این جنبه باید به او نگاه کنن. ماشین بفرستن و او را بیارن، آبهاشو بیا، نه، با اون کمال احترام و کمال شایستگی باید فرد را دعوت کرد. خب البته ممکنه انسان به کسی دیگه نیابت بکنه، کسی دیگه بیاره، ولی نباید رها کرد و به صرف این که دعوت شده خب اون به نه، بایستی که خود اونها هم مقدمات برای این مسئله رو باید آماده کنند. خب این تا حدودی راجع به کیفیت عزاداری و کیفیت احیاء ذکر بود که در این به اصطلاح آستانه ورود ماه محرم خدمت رفقا عرض کردیم و مرحوم آقا می‌فرمودند که بهتر است که روزه در بین الطلوعین باشه، اون اثرش بیشتره. البته اگر کسی نتوانست میتونه در بعد از ظهر هم بذاره، شب هم بذاره، اشکال نداره، ولی روزه بین الطلوعین اثر دیگری دارد. یا اگر انسان فرض کنی که روزه در شب داره، خودش در یه روزه‌ای که در بین الطلوعین هست شرکت کنه که این اثر داره. اصلا به طور کلی بین الطلوعین این خصوصیت رو داره. حتی ایشون راجع به دیروز عرض کردم در اصطلاح اون جلسه دیروز که حتی ایشون به بنده میفرمودن در زیارت هام که میری بین الطلوعین برو، بهتر است از شب، زیارت در شب، مگر برای کسی که زائر هست و میخواد دو سه روز بیاد زیارت کنه، خب اون دیگه نه، اون دیگه باید شبم بره دیگه، اگه چون فرصت کمه. برای کسانی که خب ساکن هستن و میتوانن از هر موقعیت استفاده کنن، ایشان میفرمودن که زیارت ائمه و اعتاب مقدسه و متبرکه در بین الطلوعین، خلاصه در روزه بین الطلوعین رو باید نسبت بهش قدر دانست. انشالله که امیدواریم خداوند توفیق عمل به دستورات و موازین بزرگان را به همه ما عنایت کند و ما را از زمره شیعیان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قرار بدهد و در دنیا و آخرت دست ما را از دامان او کوتاه مگرداند. اللهم صل علی